ساله آزگار توی مدرسه ها، جون میکنی تا میشی جز دیپلومه ها، تا که به افغانه کنکور میرسی میزنن مکم تو سرت سهمیه ها، بسیجی که نیستی، فامیل شهید که نیستی، نه اصلا تو نیستی جز آدم ها. وقتی که دیگه هیچی نمیشی، وقتی شعاش بخوری تو سرماخونه ها، به چپ چپ نظر، به چپ به راست نظر، به راست.
رادیو گیک شماره 43، سرباز بدبخت مجبور وطن، اوائل شهریور 1392.
من شیشتا از دشبالای گردم کلو، همون تو که از خریه
میگفت. شماره 43 رادیو گیک رو شروع میکنیم به افتخار نسلی که چیزی که از دنیا قطعش میکرد اسم خود سانسورتیش رو گذاشته بود صفحه پیوندها.
نشونه دیدن اگه بگی نمیخوام، توی پوتین و پراشن و سمی کنن، رو گردن آویزون میکنن، یا علی از تو مدن باید بری کلاپا کلاپا کلاپا، یه جارو میدن دست پای سطح آب مستر و سوری زمین سوری خرمالی با استقاقی تمالی.
به شماره 42 رادیو گیک که یک ایستگاه رادیویی نیست و یک حرکتگاه رادیویی، خوش اومدین. به افتخار همه کسایی که میدونن امروز تولد زکریای رازیه، کاشف الکل، و همه کسایی که میدونن دونستن درباره تکنولوژی حفظ بودن تعداد سی پی یو ها نیست. دونستن درباره تکنولوژی درک کردن رابطه تکنولوژی با انسانه. رادیو گیک با شما.
شب با فیت و فوت گیره مشکی و سر و سوت، از خواب ناز بیدارت میکنن، توی سرما مینشونن، واسه فرمانده میمیری تا مرخصی بگیری، از پادگان فرار میکنی تا فردا سرسوگاهی، یهلقی به دست و سواسه ساش به پلو، به چپ چپ
در بخش اخبار محکومیت نسل 3 رو داریم که واقعا اصلا دیگه یک ژانری بود. دوستمون گفته با توجه به مفاسد متعددی که برای گسترش دادن خدمات اینترنت پرسرعت همراه ذکر کرده اید، از جمله دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب و فیلم‌ها و عکس‌های آلوده، عکس آلوده و فیلم‌هایی که ضدیت با اخلاق و از عقاید اسلامی دارد و با عنایت به اینکه مجوزهای قانونی گرفته نشده، چه جوری ممکنه یه اپراتور 3G رو لانچ کنه مجوز قانونی نداشته باشه و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی جایز نیست. حالا یکی بره بپرسه که دلنگرانان فضای مجازی چه جوری به این نتیجه رسیدن که 3G برخلاف قوانین اسلام لانچ شده، جای خود دارد. حالا پول کی نرسیده، داستان کی پیچیده بوده، کی دوست نداشته مردم به اطلاعات دسترسی داشته باشن، یه بحث دیگه است. به هر حال مرجع گرانقدر تقلید 3G رو حرام اعلام کرده و گفته جایز نیست و دوباره مثل اون میشه که میگن وظیفه هر فرد مسلمان شرکت در انتخابات و بعد اعلام میکنن که فقط مثلا تازه با آمار خودشون 51% شرکت کردن، یعنی 49% مردم رو قبول میکنن که فرد مسلمان نیستند. هر کس 3G استفاده کنه نشون میده که مرجع تقلیدش حداقل ایشون نیست. اتفاق بسیار عجیبی بود. بعدش هم هی ماجراها پیچیده تر شد. همین ژانرها رو در آوردم برای وقتی که مثلا ایرانسل میخواست MMS بزنه، که شما نباید با ابزار بجنگین. میتونیم بگین چت کردن فلانی و فلانی، دیدن صورت بی‌حجاب از پشت موبایل حرامه. 3G مسئول این نیست. تا دیروز میتونن تو اینترنت معمولی بکنن و این 3G هم که ما داریم که 3G نیست. خبر بعدی میریم برای خانم میرزاخانی. و خب اینی که ما داشتیم میزنیم تو سرمون که 3G حالا حلاله یا حرامه یا دشمنا کشفش کردن برای از بین بردن اسلام یا ما یا هر چی، خانم مریم میرزاخانی مدال در واقع نوبل ریاضی رو برد. البته در واقع نوبل ریاضی که نداریم، معتبرترین جایزه علمی دنیا نوبله، ولی ریاضیدانا نمیگیرنش. در عوض جان چارلز فیلد، ریاضیدان کانادایی، این ابتکار رو زد که هر 4 سال یه بار به یه ریاضیدان کمتر از 40 سال یه جایزه بدن که کار ارزنده و خوبی انجام بده. این جایزه همون مدال فیلدزه و در واقع یکی از معتبرترین جایزه هاست و خوشحالیم که خانم مریم میرزاخانی برده. این که حالا ایرانیه یه جوری خوشحال کننده است، این که یه خانومه یه جوری خوشحال کننده است و خب پیچیدگی های خیلی زیادی هم که توش پیش اومده که سعی میکرد عکس با حجابش که شبیه معلمای نهضت سوادآموزی بود رو پیدا کنه چاپ کنه. یکی دیگه میگفت افتخار ایرانیانه. حالا ما به هر حال درصدی از جمعیت جهان هستیم، طبیعیه که مدال هم ببریم و بقیه داستان ها. به هر حال کار جالب بود. من حنبلی کردم، هی فکر کردم بهش یه ایمیل بزنم بگم بیا با رادیو مصاحبه کن، حداقل به زبان بی زبانی توضیح بده چه کردی. ولی خب زیاد نمیفهمیم چه کرده، جلوتر شاید یه نگاهی دیگه انداختیم. و آخرین خبرمون اپلیکیشن internet.org internet.org. نکته اینه که تقریبا 85% مردم جهان تو جاهایی زندگی میکنن که زیر پوشش موبایله، ولی فقط تقریبا 30%شون به اینترنت دسترسی دارن. یعنی تقریبا 85% مردم جهان تکنیکالی به شبکه موبایل میتونن وصل بشن، ولی فقط 30%شون با اینترنت کار میکنن. چرا؟ چون که دادن GPRS 3G که خب یه جاهای حرامه، یه جاهای توی آفریقا و جاهای غیرم GPRS گرونه. حتی اگر اینترنت پرووایدر در اختیار قرار بده اکثر مردم پولش رو نمیدن. بیده صحبت ها بدونیم که تا الان که حداقل هر دو اپراتور 10,000 تومان در ماه یه طرح قابل قبول داشتن. به هر حال اگر طرف موبایل هم داشته باشه GPRS نمیخره. حالا یه سری از پرووایدرها دور هم جمع شدن و یه اپلیکیشن دادن به اسم internet.org که توش کاربر بتونه بدون داشتن سرویس GPRS، در واقع بدون پول دادن برای سرویس GPRS، سایت های مهم اینترنت رو بچرخه. سایت های مرتبط با سلامتی. اگه من یه سوال پزشکی دارم و مثلا توی اوگاندا هستم و موبایل دارم اما GPRS نخریدم، بتونم چک کنم سیمتومامو و بگم مریضیم چیه. و در این حال سایت هایی مثل شغلیابی، بتونم دنبال شغل بگردم اگر الان شغل ندارم هنوز که پول بدم عضو اینترنت هم بشم به قول سینا، یا اطلاعات محلی 118-110 با اینا بتونن تماس بگیرن به شکل اپلیکیشنی. این برنامه از ایرتل زامبیا شروع کرده و به بقیه کشورها هم خواهد رسید و حتی اجازه میده مردم سراغ فیسبوک، سرچ گوگل، ویکی‌پدیا، مسنجر و اینجور چیزها هم برن. ایده اینه که دسترسی به اینجور چیزها باید همگان داشته باشن. در نتیجه پرووایدرها میان به این سمتی که حداقل دسترسی به این بخش از اطلاعات رو رایگان کنن. شدیداً متاسفانه تو ایران اصلاً این فرهنگ هنوز جا نیفتاده. در واقع فکر کنم هیچی رایگان نیست به جز رفتن به بانک، اونم برای اینکه هنوز پول ندادین مجبوریم رایگان بریم به بانک که بتونیم پول بدیم. در واقع تو خیلی از کشورها مثلا پروژه ویکی‌پدیا زیرو هست. دسترسی به ویکی‌پدیا باعث بهبود وضعیت هر کشوری میشه. در نتیجه کشورهایی که عقلشون میرسه دسترسی به ویکی‌پدیا رو فری میکنن که اگه یکی یه لحظه به ذهنش رسید برم ویکی‌پدیا، فکر نکنه که حالا من باید پول بدم برم ویکی‌پدیا، بتونه به دانش دسترسی داشته باشه. اینا حتی میگن به کاریابی به فیسبوک، سرچ گوگل، مسنجرها و اینا هم باید دسترسی داشته باشه. متاسفانه تو ایران اصلا جا نیفتاده. بس اینو کردم، اینم توضیح بدم که اینا واسه شرکت ها نوندونی هم هستن. امروز یه مسیج بامزه جا به جا می شد که به زودی وایبر فیلتر میشه و اصلا این جوکایی که درست کردن بهانه خودشونه که بتونن به خاطر این فیسبوک رو فیلتر کنن. خیلی بحث به نظرم کمدی هست، چون در واقع این دوستان کی نیاز به یک بهانه محکمه پسند داشتن برای فیلتر یک سرویس؟ میگیرن میذارن میبندن، هیچ کمی چی نمیگه چی شد و هیچ نیازی نیست که توضیح بدن که چرا نارنجی تعطیل شد یا چرا مثلا در ایران سرویس به فرض فلان بخش اینترنت، حالا نام نمیبرم چون تقریبا نصفش فیلتره، حالا اینکه بخوان برای فیلتر کردن وایبر یک دلیلی به تراشن و خودشون کارهایی که حالا انشالله به نظرشون بده رو انجام بدن که بتونن وایبر رو فیلتر کنن، دیگه خیلی کمدیه. داستانی که اتفاق میفته اینه که چیزهایی مثل وایبر نوندونی شرکت‌هایی مثل مخابراتن. شما یه دستگاه دارین تو جیبتون که تا دیروز هیچ کامیونیکیشنی نداشت، الان دارین تو خیابون راه میرین براتون یه مسیج میاد. یکی یه فیلم با مزه گربه کیوتو دیده که داره سعی میکنه پیانو بزنه، اون سگه که میگه
I love you میشکا، I love you میشکا، I love you I love you میشکا، I love you
I love you I love you good girl I love you.
همه اینا اوتوماتیک میاد تو گوشیتون دانلود میشه و شما نگاهش میکنین و پولشو داره کی میگیره؟ دوست و برادر عزیز که انحصار مخابرات در کشور رو در اختیار دارن. حالا دو سه تا، شما بگو سه تا. خب معلومه که نباید فیلتر بشه، میدونی چه درآمد عظیمی داره؟ فکر کنم وزیر مخابرات امروز گفته بود که با اومدن 3G مصرف مردم دو برابر شده، بخونینش درآمد ما دو برابر شده. در نتیجه مطمئن باشین که کشمکش خیلی زیادی است که اینو فیلتر بکنیم یا نه، ولی اینکه فیلتر نکنیم دلایل بسیار جذابی داره. کی تا دیروز این همه ویدیو رو کلیپ رو دانلود میکرد و سریع آپلود میکرد تو اون یکی گروه و در این حال بین این مسنجرهای متنوع وایبر فکر کنم داغون ترینشونه، از این نظر که هر دفعه که شما ویدیو رو دانلود میکنید میفرستیم به یه گروه دیگه یا به دوست دیگه، دانلود میکنه و دوباره آپلود میکنه. مسنجرهایی مثل فکر کنم لاین، حالا مطمئن نیستم، در واقع فقط میدونه که این ویدیو، این ویدیو رو واسه اون گروه هم بفرستم. هر دفعه آپلود دانلود رو کامل انجام نمیده برای تک تک آدما. در نتیجه وایبر خیلی جذابه برای دوستان. میریم در اما مشکل جدید توی حریم شخصی توییتر. توی یه بروز رسانی خیلی عجیب که معلوم نیست قرار آزمایشی و موفق موقت باشه یا دائمی، فیو های شما یا همون فیورایت هاتون که ستاره رو فشار میدین تو تایملاین دنبال کننده های شما نمایش داده میشه، درست انگار رو تویت کرده باشین. نمیم دیدین یا نه، این سایت های پورن همیشه سری دکمه دارن که سنس تو توییتر، لایک با فیسبوک. خب کی اینا رو فشار میده؟ هیچکی. چرا فشار نمیده؟ چون هیچکی دوست نداره که دوستاش ببینن که من چی دوست دارم. ولی گویا توییتر انقدر دنبال نمایش آگهی و درآمد هاشه که دنبال افزایش توییت های کاربر هاست. و چون خیلی همون به جای اینکه ریتوییت کنیم فقط فیو میکنیم، فیو ها رو هم داره به ما نشون میده. در نتیجه اگه به چیزی رسیدین که احساس میکردین خوبه فیوش کنین، حداقل به این فکر کنین که بقیه هم فیو شما رو خواهند دید. او مریم میرزاخانی این مدال رو به خاطر کارش روی دینامیک و هندسه سطوح ریمانی و فضاهای پیمانه‌ایشون که مربوط به هندسه مختلط میشه برنده شده. مسئله سه جسم، مثلا برهمکنش خورشید و ماه و زمین، حل دقیق ریاضی نداره. مریم میرزاخانی نشون داد در سیستم‌های دینامیکی که نوع تحولشون به نحویه که شکلشون رو میچرخونن و کش میان، مسیرهای سیستم بل اجبار مقیدن که از قوانین جبری پیروی کنن. خلاصه اینکه مسئله سه جسم به یک سرانجام خوب رسید. اینو مشکلی بود که گفتم شاید بعداً درباره مریم میرزاخانی حرف بزنیم، من نمیدونم مطلبش چی شده. در واقع سایت sitpor.org sitpor.org سایت بسیار خوبی اگه میخواین درباره اخبار تکنولوژی، نه به معنای دیجیات و نارنجی و اینجور چیزا، به معنی علم، تکنولوژی رو خوب نگفتم، علم، اطلاعات کسب کنیم، مطالب طولانی و حرفه‌ای، بسیار بسیار سایت خوبیه به فارسی. sitpor sitpor.org از اونجا من برداشته بودم مطلب رو، ولی گم شده بود، کپی پیست اشتباه شده بود. اینجا جمع‌بندی میکنم. یک، به روزرسانی عجیب توییتر رو داشتیم که فیوای شما رو به یوزرها نشون میدادن، چون دیگه نمیتونین فقط با فیو بوکمارک کنین، از یک پزشک برداشته بودم. و دو، دلایلی که خانم فیلان جایزه رو برده که برای ما بسیار پیچیده بود. در اعماق بعدی چک و مات سری، چک میت، ما میگیم چک و مات، کیش و مات، کیش و مات سری، instantcheckmate.com. پولش من و شما از ایران به راحتی نمیتونیم بدیم، 22 دلار اشتراک یک ماهشه، ولی یه کار عجیب کرده. میلیاردها ریکورد آدم‌ها رو از همه جای ممکن جمع کرده، گذاشته کنار هم دیگه. تو آمریکا ما یه قانونی داریم که یه بخشی از اطلاعاتی که مربوط به همه مردمه باید منتشر بشه. مثلا اگر شما مزاحمت جنسی برای یه نفر ایجاد کنین و به این دلیل محکوم بشین، باید بقیه مردم حق داشته باشن سرچ کنن و پیدا کنن که شما قبلا مزاحمت جنسی داشتین. اگه یه پزشک مثل این برادرمون دکتر مورتون مظاهری یه گند پزشکی بزنه، بقیه باید حق داشته باشن سرچ کنن و ببینن که آقا من پیش مورتون نرم، پرونده مورتون رو بگردین. یه چیز کمدیه در حد اینکه شکایتاش این شکلیه که منو برد مثلا جراحی پروتز پستانم رو توی آشپزخونه خونش انجام داد. یه شکایت عجیبی داره و شما باید حق داشته باشین به عنوان یه بیمار که میخواین برین پیش ایشون اینو سرچ کنین. حالا یه شرکت اومده تمام چیزهایی که میشد پولی به دست آورد و تمام چیزهایی که رایگان بود رو تو یه سرچ به شما میده. instantcheckmate.com. دنبال دوستتون میگردین تو آمریکا، بهتون میگه که اینا یا سابقه جنایی داره، احتمالاً فامیلاش کیان، پروفایلای مخفیش چیه، سعی میکنه با اطلاعات پیدا کردن در بیاره، هیچ کار غیرقانونی نمیکنه. فقط همش یه جاست. آیا سابقه خلاف رانندگی داره؟ آیا سابقه اعتیاد داره؟ جایی بستری شده؟ همه اینا رو بهتون میده. اتفاق بسیار عجیبیه. آیا ازدواج کرده؟ تلفن‌هاش چی بوده؟ چه شماره ماشینایی داره؟ بس عجیبیه دیگه. نمیدونیم خوبه یا بد. چون از این نظر که اینا همشون بودن، فعال‌ها، کسایی که دنبالش می‌گشتن بهش دسترسی داشتن. فقط الان هر کسی با 22 دلار در ماه میتونه بهشون دسترسی داشته باشه. در اصل فقط یه خود رو اومدن چیزایی که بقیه بهش دسترسی داشتن از این نظر خوبه. و بعدش بحث شبکه اجتماعی سیکرت رو داریم و هک شدنش. پولستن هکر بسیار مشهور، پرآوازه و بزرگیه از زمان طلایی دوران هکرها. الان خب مطمئنن سکیورتی اکسپرت، برنامه اجرا میکنه، شو داره فکر میکنم اگر اشتباه نکنم. و شبکه سیکرت هم شبکه خیلی عجیبه. شبکه اجتماعیه. شبکه مخفی. چجوری کار میکنه؟ شما تو فیسبوک میان، من علی رو اد میکنم، عباس و اصغر و سارا رو، مونا رو، مینا رو، هرچی رو، همه رو اد میکنم، بعد آپدیت هاشون رو میبینم. شبکه سیکرت چجوری کار میکنه؟ یه اپه، من نصبش میکنم، بعد اجباراً اول 7 تا از دوستامو اد کنم، ایمیلای دوستامو میاره، ادشون میکنم، ولی بعد که آپدیت میاد نمیدونم کدوم به کدوم دوسته. جالبه نه؟ آپدیت که میاد معلوم نیست کی به کیه. آپدیت ها بدون اسمن. در نتیجه مثلا یه روز میبینم که یکی میگه من امروز چه میدونم قدرزایی کردم، کاری که طبیعیه برای هر انسانی. من نمیدونم کدوم یکی از دوستامه، ولی میدونم که یکی از دوستامن. میتونم کامنت بذارم. در واقع شما میتونید رازهاتون رو این تو بنویسین و دوستاتون ببینن بدون اینکه هویتتون فاش بشه. پولستن یه هکری ازش میخواد که ایمیلشو بده تا توی سیکرت ادش کنه. تو سیکرت ادش میکنه و شروع میکنه رازهای زندگیشو گفتن. پولستن بسیار تعجب میکنه، به عنوان یه هکر خیلی بزرگ براش عجیب بوده که چجوری یارو فقط با اپلیکیشن تونسته این کارو بکنه و بفهمه کدوم رازا مال پولستنه. خیلی ساده است. سیکرت شما رو مجبور میکنه 7 نفر رو اد کنین. کافیه 6 تا ایمیل الکی درست کنین که مال خودتون باشه، اون 6 تا به علاوه پولستن رو اد کنین. در نتیجه همه مسیج ها از خودتونه، هر چی از خودتون نبود از پولستنه. بزرگترین باگ امنیتی شبکه سیکرت. دارن سعی میکنن جلوشو بگیرن با این روش که آی پی ها رو چک کنن، آی دی ها رو چک کنن، بدونن ایمیل ها مستقلن، یک هنتونین 7 نفر رو اد کنین که اکتیویتی خاصی نداشتن و اینجور چیزها. ولی اتفاق بسیار جالبه و به شما نشون میده که هک میتونه چقدر ساده باشه و چقدر کارا و چقدر سیستم هایی که این همه تمرکز امنیتی روشون بوده میتونه ناامن باشه. و این هفته تو دوتا خبر آخر در اعماقمون دوتا باگ داریم. آماده باشین، باگ ها وارد میشن. اولی باگ فیک آیدی اندرویده که از کد قدیمی آپاچی به ارث رسیده. برخلاف اون باگ ساده‌ای که تو شبکه سیکرت گفتم، این باگ نسبتاً پیچیده است. من 100% نفهمیدم. سعی می‌کنم ترجمه چیزی که فهمیدم رو بگم. سکیوریتی لجر گفتتش. مسئله اینه که اعتبار نرم افزارهایی که روی اندروید اجرا میشن از طریق مکانیزم PKI که در واقع پابلیکی اینفراستراکچر تست میشن. تو این مکانیزم شما نرم افزارتون رو با یک کلید همراه میکنین که ثابت میکنه این برنامه توسط شما تولید شده. کلاینت های وب و غیره این کلید رو با یه مرکز چک میکنن که اعتبارش رو بسنجن و این شکل این مسئله میتونه زنجیره‌ای باشه، یعنی اعتبار کلید شما رو یک کلید دیگه بده که اونو یک کلید دیگه داده باشه. حالا مؤسسه بلو باکس که خب مؤسسه خیلی مشهوریه توی سکیوریتی و اینجور کارا، مدعی شده که نسخه قدیمی تر اندروید و با عرض شرمندگی وقتی میگیم قدیمی تر منظورمون از 2.1 تا 4.4 یعنی کیتکت اول که از پروژه هارمونی آپاچی پروژه‌ای که الان متوقف شده استفاده میکردن در تشخیص این زنجیره مشکل داشتن. مؤسسه دقیقا کوتش میگه هویتی که میتونه وابسته به هویت دیگه باشه چک نمیشده و هر کس میتونست ادعا کنه که کلیدش با یک کلید معتبر منتشر شده. حتما فهمیدین نتیجه خیلی عجیبه. برنامه هایی که از این حفره استفاده کنن میتونن تقریبا به هر چیزی دسترسی داشته باشن. گوگل تشکر کرده از بلو باکس به خاطر گزارش دقیقش و گفته که فیکس به شرکت های سازنده گوشی داده شده. اگه برای گوشیتون آپدیت اومده حتما آپدیتش کنید. و خبر بعدی باگ سکیوریتی بسیار عجیبمون، باگ یا حفره امنیتی عظیمیه که این روزا اسمش رو گذاشتن بد USB. ما به بعضی از ویروس ها یا اکسپلویت هامون متا اکسپلویت یا متا ویروس میگیم. چیزایی که طبیعی نیستن، مثل سوپرمن هم. و توی لایه عمیق‌تر از بقیه ویروس ها عمل میکنن و به شیوهای کلاسیک هم نمیتونیم کنترلشون کنیم. یه محقق با اسمی شبیه ناح یا ناحل یا یه چنین چیزی و تیمش یه چیز جالب رو نشون دادن. باگی که اسمش رو گذاشتن بد USB، عملا باگ نیست، مهندسی معکوسه. USB هم همیشه یه دردسر امنیتی بودن. USB از اولی که اومد بدتر از فلش به معنی فلش پلیر ادوبی و تمام اپلیکیشن های ادوبی بسیار چیز پردردسری بود. اصولا برای امنیت درست نشده بودن و وندوراشون کمه و فرمور دارن. در واقع نه فایروال میتونه بگیرتشون و به دستگاه ها مستقیم وصلشون میکنیم، کدشون رو ران میکنن، پلاگ اند پلی میشن. بذاریم برگردم به بحث. این تیم اومده یه USB رو بررسی کرده و بعد مهندسی معکوس کرده و یه فرمور داده. تلفظ این فرموره بهش نگیم فرمور فریمور یا هر چیز دیگه، چون زیاد شنیدم اطرافم اینو میگن. اومده مهندسی معکوس کرده فرمور USB رو، ریپروگرامش کرده دستگاه USB رو، در نتیجه یه دستگاه جدیدی داره که وقتی میزنه به USB کاری رو میکنه که این تیم میخواد. ایدم خیلی ساده است. فقط فرض کنین، اولا بگم که ما تو سکیوریتی لایه اول سکیوریتی بحث فیزیکال اکسسه. اگر کسی به سیستم شما دسترسی فیزیکی داره میتونه روش کامند اجرا کنه، دسترسی کامل بهش داره. در تمام سیستم عاملات تقریبا اگر شما بتونین کیبورد رو وصل کنین به کامپیوتر میتونین هکش کنین. حداقل اینه که میتونین ریبوتش کنین، با یه دونه CD لینوکس بیارینش بالا، پسوردش رو ریسیت کنین. دسترسی فیزیکی لایه اول دسترسیه. حالا اینا اومدن در واقع روی دیوایس های USB فرمورایی که خودشون میخوان نصب کردن. فرض کنین روی دونه وبکم فرموری بیاریم بالا که علاوه بر این که وبکم کیبوردم هست و بهش بگین لازمه فلان کارا رو بکنه. مثلا ساعت 2:30 شب کنترل آلت دیلیت رو بفرسته، سیستم رو ریبوت کنه، یه سری دستور بزنه، از یه تیکه دیگه فرمورش یه لینوکس بوت کنه، بره تو، تمام اون دستورها رو انگار کیبورد دیگه فقط میدونه بعد چی تایپ کنه به جای اینکه آدم فیزیکی پشتش بشینه. لاگین کنه، ماونت کنه، پسورد روت رو ریسیت کنه یا هر کار دیگه. یا مثلا یه فرمور دیگه که کیبورد دارین، یه کیبورد USB دارین، فرمورش رو عوض میکنین و هر بار که دیدی کامپیوتر داره بوت میشه قبل از بالا اومدن سیستم عامل یه ویروس میذاره تو حافظش. یا یه ماوس داشته باشین که به سیستم عامل بگه من کارت شبکم و ادعا کنه که باید DNS‌هاتو عوض کنی به فلان چیز. در واقع ریکوست های طرف ها میرسیم به سمت خودتون. خیلی بس عجیبیه. سیستم عامل به USB‌هاش اعتماد داره و این حمله تحت عنوان بد USB فصل جدیدیه که ممکنه باعث بشه آدم های بیشتری رو ببینین که از این چسبای PVC چیه میزنن درزگیریه جایی که آب رد میشه، از اونا بزنن تو پورت USBشون فقط برای اینکه هیچ کس نتونه USB وصل کنه. حمله های USB خیلی زیاد شده. میریم تبریک ها و تقبیح ها. تقبیح برای فرگوسن و آمریکا و پلیسش، مالمو و پلیسش، زندانبان هایی تو ایران که میذارن زندانی ها توی شورش و تو آتش سوزی و غیره اعدام بشن، زنده زنده کباب بشن و برای رادیویی که اون خیلی سنگینه. برمیگردیم به سطح تحمل غم رادیوی خودمون. تقبیحی داریم از به اصطلاح خبرگزاری فارس که نوشت داعش خبیث دخترهای کلاس پنجم به بعد رو مجبور کرده حجاب داشته باشن و فرداش خبر رو ورداشت. توضیح بیشتر نمیخواد. منزجریم از جنگی که ادامه داشت و الان مدعی آتش بس هستن اما اشغال هنوز ادامه داره. آتش بس با کسی که کشور شما رو اشغال کرده پیروزی نیست. جنگم پیروزی نیست. ولی فکر نکنید اونجا مشکلشون حل شده. نفرت داریم از سانسورچی. تبریک داریم به مخابراتچی هایی که نسل 3 توشون راه میفته و کاربرانی که قرار ازش استفاده کنن. امیدوارم قیمتاش معقول باشه. راستی گفتم قیمت معقول، اینو گوش بدین که یه آدم باحالی زنگ زده به همراه اول.
به نام خدا، با سلام. به سامانه اطلاع رسانی همراه آمدید. شما نفر دوم صفحه به کارشناس 2032 متصل می شوید.
سلام.
خیر، خوشحالی هستم. بفرمایید.
رشید آقا، می‌خواستم بدونم الان شما برای پوشش 3G‌تون اگه ما بخوایم استفاده بکنیم نیازی هست اون سیم کارتای که همون تو اولین دوره کم روش سیم کارت داد، نیاز هست اون سیم کارت عوض بشن یا نه؟
یه سر تعرفه برای کلاس پایه با سرعت 128 کیلوبایت و یه تعرفه برای کلاس حرفه‌ای با سرعت 1 بیگ.
بله اینو میدونم که 128 کیلوبیت و اینا رو میدونم من، ولی اینو میخوام بگم که مثلا همین اینترنتش مثلا ایرانسل خیلی داره ارزون‌تر میده.
ارزون‌تر یعنی چی؟
یعنی مثلا تعرفه‌ای ایرانسل مثلا شما اگه بسته یه یک ماهه مثلا با سرعت 1 مگابیتتون اگه یک ماهه 1.5 گیگش 20,000 تومنه همین رو ایرانسل داره ارزون‌تر میده.
حالا با یک ماهه 10,000 تو داری حجبش 1 گیگابایت سرعت 128 10,000 تو داره.
نه خب من میگم هر بسته که شما داشتیم من نشستم مقایسه کردم با هم سایت شما رو باز کردم، سایت ایران سایت بسته های اونا نسبت به بسته های شما خیلی ارزون تره. میگم اصلا امروز
ولی سرعتش ما بیشتر از ایرانسل.
نه نه ایرانسل بیشتر بوده، من امتحان کردم، سرعت ایرانسل از شما بیشتر.
امتحان کردی؟
بله. من
حالا چند روز آینده، خب چند روز آینده که تریجی فعال بشه چه کنید، ایرانسل بهتره یا همراه اول؟ چند نه. روز آینده تریجی فعال بشه.
خب الان فعال هست، تو چهار تا شهر فعاله. اهواز
تریجی هر روز فعال بشه در حال بررسی، شهر چند روز آینده کلا فعال بشه.
آها من اینو چون دیدم، چون واقعا هم تو فضا تو اینترنت تو سایت های مختلف سایت های خیلی حرفه‌ای که دارن خبر میذارن، همین مردم واقعا اصلا ناراضی هم میگن آقا همراه اول خیلی علی که گرونش کرده. حالا من نظرم که یعنی بگم منعکس کنم اینو که این الان اینطوریه جبه
تراتری فعال شد دیگه، به چی منعکس کنم؟
چی فعال شد؟
تریجی فعال شد.
نه مردم به قیمت ها اعتراض دارن، میگن خیلی گرونه.
خب سرعت بالاست.
خب
قیمت ولی سرعتش خیلی بهتر از ایرانسل بالا، سرعتش یک مگابایت.
خب ایرانسل من 2.5 استفاده کردم.
به درد نمیخوره ایرانسل.
یعنی چی به درد نمیخوره؟ من 2.5 استفاده کردم از ایرانسل.
برو ایرانسل استفاده کنید.
بله حتما، با این برخورد شما حتما میریم از ایرانسل استفاده میکنیم.
بله.
خیلی ممنون، مشکر. خدا نگهدار. نه خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اوه یه تبریکم به خودم که بالاخره بعد از نزدیک 10 سال کتاب زندگی لینوس توروالدز رو منتشر کردم. روی اینترنت به آدرس www.linuxstory.ir داستان لینوکس linuxstory.ir. و واقعا تبریک دیگه ای نداریم، تبریک به کمپین 1,000,000 امضا که 8 ساله شده و یکی از اولین فعالیت‌های چند سال اخیر بود که مستمر و جدی و تو تاریک ترین سال‌های احمدی نژاد با کلی هزینه به خیابون رفت و تأثیری واقعی روی جامعه گذاشت. و شرمنده فرید و بقیه که هنوز قرار آدم‌ها تو بهترین سال‌های عمرشون به یه چیز مهملی به اسم سربازی برن توی گروه‌هایی که افتخارشون تحقیر آدم‌هاست. ضدیت با انسان. شرمنده ایم و امیدواریم یه روز عقل آدم ها سر جاشون بیاد. میریم به بخش نامه ها. ناصر برامون نوشته که به شدت عصبانی شرمنده، سعی میکنم در آینده رفتار بهتری داشته باشم ولی الان دلیل ناراحتی من ایرانسله. من 2 سال پیش یه اکانت وایمکس از ایرانسل به همراه 2 تا مودم خریدم. تأکید میکنم خریدم. بعد از مدتی تعجبم تمدید نکنم، دلیلش مهم نیست، دوست نداشتم. یا آدم مستقلم دوست نداشتم تمدید کنم. تو ذهنم با خودم گفتم که اگه زمانی رفتم مسافرت یا نیاز بود تمدید میکنم، اما در عین ناباوری امشب بعد از تماس با 707 با این جملات روبرو شدم. چون تمدید نکردین از مودم هاتون سلب امتیاز شده، یا باید مودم جدید بخرین یا منتظر تماس همکارمون باشین. اگه آدم یه چیزی رو میخره مال خودشه، بی معناست مودم جدید بخره. پویا هم برامون نوشته از اونجایی که خودم خیلی کارهای رباتیک انجام میدم و علاقه هم دارم، برام این حرکت خیلی جالبه. یه آقای انگلیسی یه پروژه رو راه انداخته به اسم مایکرو پایتون که به نظر من میتونه یه جهش توی دنیای برنامه‌نویسی رباتیک و مدارها باشه. وبسایتش هست مایکرو، یعنی در واقع میکرو، micro.python.org. داستان از این قراره که یه مدارهایی درست میکنه و میده به ما، البته اگه کشورمون جایی باشه که بتونیم خرید کنیم، و ما توی استیکارتی که توی مدار میخوره برنامه پایتونمون رو مینویسیم و بعد با زدن دکمه ریست برنامه ما اجرا میشه. دقیقا مثل وقتی که برنامه رو توی سی یا اسمبلی مینوشتیم و کلی بدبختی داشتیم تو مدارمون پروگرام میکردیم و اینا. الان سریعا مثلا میتونیم یه ربات بسازیم که خط مشکی رو زمین رو دنبال کنه. پروژه بسیار خوبیه، گفتم معرفیش کنم، micropython.org، و امیدوارم پویا بتونه کار بیشتری روش بکنه که همینجا تبلیغش کنیم. نامه دیگه ای نداشتیم، حداقل تو ذهن من نیست. یادتون باشه linuxstory.ir رو دنبال کنین. میریم بخش آخر، پاسخ فلسفی به حکم اخلاقی درباره دریافت اینترنتی کتاب. مقاله بخش آخر اسمش هست پاسخی فلسفی به حکم اخلاقی دریافت اینترنتی کتاب ها. دانلود کتاب، پاسخ فلسفیش چیه؟ سوتیتر دیدگاه نویسنده که آقای اندرو فورس هایمز هست رو توضیح میده. بگذارید کتاب‌ها را دانلود کنید. ترجمه علی پیرحیاتی. اندرو فورس هایمز دانش آموخته دوره دکترای فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکاست. پژوهش‌های او عمدتاً در حوزه فرا اخلاق، اخلاق و فلسفه سیاسیه. در واقع نشون میده که حداقل استاد دانشگاه درست‌حسابیه و کارهای مختلفی کرده. توی مقالش اینو میگه. فیلسوفان مقاله می‌نویسند. امروزه بیشتر این مقالات فنی و استدلالی هستند و طبعاً عناوینی دارند مانند پاسخ به فلان و فلان یا نقد چه و چه. کار من هم مانند دیگرانی که در حوزه فلسفه کار می‌کنند قاعدتاً نیازمند مخاطبانی است که البته بیشتر آنها را هرگز نمی‌بینم. این داشتن مخاطب را مدیون اثر چاپی و کتابخانه‌های عمومی هستم. با استفاده از صنعت چاپ می‌توانم با ایده‌های دیگران در یک زمان یا مکان دیگر درگیر شوم و با بهره‌گیری از کتابخانه‌ها دیگر به خاطر طبقه اجتماعی یا اقتصادی از موهبت گفتگو محروم نشوم. کتابخانه های عمومی منبعی فوق‌العاده هستند. اما مدتی پیش دریافتم که میتوانم از یک امکان تکمیلی دیگر هم بهره ببرم. یعنی در اینترنت کتاب ها را به شکل غیر قانونی دانلود کنم. به این ترتیب دو سوال هنجاری پیش میاد که اغلب در کلاس های فلسفه اخلاق مطرح میکنم. آیا کسی میتواند استدلالی به نفع کتابخانه های عمومی در معنای ساختمان فیزیکی ارائه دهد که در این حال استدلالی به نفع دریافت اینترنتی کتاب نباشد؟ از سوی دیگر، آیا کسی میتواند استدلالی علیه دریافت اینترنتی کتاب ارائه دهد که در این حال استدلالی علیه کتابخانه نباشد؟ ادعای من آن است که پاسخ به هر دو سوال خیر خواهد بود. در واقع دوست فیلسوفمون داره میگه که هر وقت ما دفاع کنیم از کتابخانه‌های عمومی، دفاع کردیم از دانلود کتاب از اینترنت به شکل غیرقانونی. ادامه میدم. اجازه بدهید با بررسی اینکه کتابخانه‌های عمومی دقیقاً چه هستند و تحلیل استدلال‌هایی که وجود آنها را توجیه می‌کند شروع کنیم. کتابخانه‌های عمومی نهادهایی هستند که کتاب‌ها را خریداری می‌کنند و بعد به اعضا آزادانه امانت و اجاره می‌دهند. اگر نخستین بار بود که با این فرایند مواجه می شدیم به نظر ما خیلی عجیب می آمد. کتابخانه های کتاب دارای حق تکثیر را می خرند که محتوای آن جزی از اموال ناشر یا نویسنده است و بعد آن را تقریبا به رایگان در اختیار ما قرار می دهند. از این گذشته شخص امانت گیرنده طبق قانون استفاده منصفانه می تواند کل کتاب یا مقاله را فوتوکپی بگیرد و آن را برای همیشه در کتابخانه شخصی خود داشته باشد. اخیراً به منظور پاسخگویی به نیازهای روزافزون، کتابخانه‌ها وارد طرح‌های امانات بین کتابخانه‌ای هم شدند. در این فرایند شخص می‌تواند یک کتاب را از طریق کتابخانه دیگری غیر از کتابخانه‌ای که عضو آن است دریافت کند. با استفاده از همین فرایند می‌توان فتوکپی مقالات و کتاب‌ها را از طریق کتابخانه‌های دیگر گرفت و برای خود نگهداری کرد. توجه داشته باشید در همه موارد بخشی از اموال دیگران و دارای حق تکثیر است. پس کتابخانه‌ها چطور چنین خدماتی را توجیه می‌کنند؟ استدلال اصلی مبتنی بر این ادعاست که هیچ کس نباید بر پایه ویژگی‌های اخلاقاً نااصیل مثل نژاد، جنسیت، طبقه و سن از اطلاعات محروم شود. اما صرف نظر از این مسئله، می‌توان پرسید که چرا افراد باید دسترسی عمومی به اطلاعات داشته باشند؟ پاسخ‌ها شاید متفاوت باشد، اما نکته مهم آن است که دسترسی آزاد به اطلاعات نقشی اساسی در هر جامعه پویا و روبه رشد دارد. مثلا داشتن شهروندان آگاه بهترین راه، اگر نه تنها راه، برای رسیدن به وضعیتی است که در آن مقامات و قانونگذاران مسئولیت پذیر و پاسخگو هستند. به همین دلیل است که استبداد اغلب نیازمند برنامه‌ای برای سرکوب اختلاف عقیده و تحریف اطلاعات است و دسترسی به کتابخانه‌های عمومی هر دو مورد را خنثا می‌کند. به شرطی که تو کشور کتابم چاپ بشه. کتابخانه‌ها علاوه بر فراهم کردن توازن مناسب میان شهروندان و قانونگذاران، نابرابری‌های معرفتی میان شهروندان را تعدیل می‌کند. یعنی اختلاف در میزان دانش شهروندان بر پایه امتیازاتی که همه از آن برخوردار نیستند از بین می‌رود. یعنی آدم باسوادتر دانش بیشتری نداره در نتیجه مفیدتر باشه یا دسترسی بیشتری باشه. برحال بدیهی است که دستیابی به اطلاعات از طریق مطالعه کتاب نیازمند وقت و هزینه است. از بین بردن حداقل یکی از این موانع برای اکثر اعضای جامعه قطعاً کاری ارزشمند است که کتابخانه‌ها مسئولیت آن را بر عهده دارند. کتابخانه‌ها نمی‌گذارند به کسانی که امتیازات آموزشی خاصی ندارند از بالا نگاه کنیم. به قول فیلیپ پتیت، فیلسوف ایرلندی، کتابخانه‌ها باعث می‌شوند شهروندان مستقیماً به چشم یکدیگر نگاه کنند. پس وقتی کتابخانه‌ها به ارتقای سطح آگاهی عموم شهروندان و از بین بردن نابرابری‌ها کمک می‌کنند، ظاهراً دلایل خوبی برای تأسیس و گسترش آنها داریم. اما اینجا باید از خودمان بپرسیم که چرا کتابخانه‌ها از نظر رعایت حقوق مالکیت و خصوصاً حقوق مالکیت فکری وضعیت خاصی دارند. حقوق مالکیت فکری با رعایت حق تکثیر حفظ می‌شود و تضاد همینجاست. کتابخانه‌ها دسترسی به اطلاعات را ارتقا می‌دهند، حالانکه حق تکثیر در صدد محدودسازی دسترسی به اطلاعات است. استدلال به نفع کتابخانه‌ها را به شکل خلاصه مرور کردیم. اما چه استدلالی به نفع حق تکثیر وجود دارد؟ مثلا در اصل اول قانون اساسی آمریکا آمده که کنگره می‌تواند به ترویج پیشرفت علم و هنرهای کاربردی از طریق تضمین حفظ حقوق معنوی آثار مکتوب و اختراعات برای نویسندگان و مخترعان بپردازد. اینجا ایده اصلی آن است که پیشرفت در علم و هنر با انگیزهای اقتصادی تشویق می شود و مؤلفان و مصنفان اگر از این انگیزه محروم باشند رغبت کمتری برای تولید آثار دارند. پس اگر کسی اثری را کپی کند یا بدزدد، مؤلف در نتیجه ضرر اقتصادی متضرر شده و جامعه نیز به دلیل کاهش انگیزه نوآوری مورد آسیب قرار می‌گیرد. فعلا نمی‌خوام ارزش این استدلال را مورد قضاوت قرار دهم، اگرچه معتقدم دو پیش‌فرض چالش‌پذیر در آن وجود دارد که با آن باز می‌کردم. اینجا می‌خوام بر این نکته تاکید کنم و آن اینکه اگر کسی موافق تأسیس کتابخانه باشد باید به چنین گزاره‌ای معتقد باشد. هزینه تحمیل کردن پرداخت بهای دسترسی به اطلاعات برای هر عضو جامعه، یعنی پیامد بدیهی حق تکثیر، بسیار بیشتر از منافعی است که جامعه با ارائه اطلاعات رایگان از آن برخوردار می شود. اما چطور این گزاره استدلالی محکم به نفع دریافت اینترنتی کتاب‌ها نیست؟ اینجا میخواهم بر این نکته تاکید کنم و آن این که اگر کسی موافق تأسیس کتابخانه باشد باید به چنین گزاره‌ای معتقد باشد. هزینه تحمیل کردن پرداخت بهای دسترسی به اطلاعات برای هر عضو جامعه بسیار بیشتر از منافعی است که جامعه با ارائه اطلاعات رایگان از آن برخوردار میشود. به نظرم برعکس باید باشه. در واقع کسی که میخواد مخالفت کنه با کتابخونه باید بگه که هزینه تحمیل کردن پرداخت بهای دسترسی به اطلاعات خیلی بهتر از داشتن یک کتابخونه است. به هر حال چطور این گزاره استدلالی محکم به نفع دریافت اینترنتی کتاب‌ها نیست؟ به عبارت دیگر اگر کسی موافق منافعی است که کتابخانه‌ها برای جامعه دارند باید با توزیع الکترونیکی کتاب‌ها هم موافق باشد. و حتی با توجه به سرعت و سهولت دسترسی خیلی هم ذوق زده شود. اگر من می‌توانم وارد یک کتابخانه شوم، کتابی را به امانت بگیرم و برای خودم اسکن کنم یا حتی سفارش فایل اسکن شده آن را از طریق طرح بین کتابخانه‌ای بدهم، چرا نتوانم وارد یک سایت اینترنتی شوم و نسخه اسکن شده را دانلود کنم؟ نکته مهم آن است که اگر مزیت دسترسی به اطلاعاتی خاص از قانون حق تکثیر فراتر می‌رود و کتابخانه‌ها را توجیه می‌کند، به نظر می‌رسد امتیاز دسترسی به همان اطلاعات بر حق تکثیر فائق آید و دریافت اینترنتی کتاب را هم توجیه کند. و البته این واقعیت که اطلاعات به شکلی کارآمدتر در دسترس قرار می گیرند. این یک موهبت است نه نقیصه. حالا اجازه بدهید با بررسی استدلال‌ها از نگاهی دیگر ببینیم رابطه بین استفاده از کتابخانه‌ها و دریافت اینترنتی کتاب چگونه است. آیا می توان استدلالی علیه دریافت اینترنتی کتاب ارائه داد که وجود کتابخانه‌ها را با تردید مواجه نکند؟ صرف نظر از برخی موارد استثناء، مثلا نیاز یا ضرورت غیر متعارف، دزدیدن اموال دیگری به لحاظ اخلاقی نارواست. یعنی من با گرفتن آنچه متعلق به شماست به شما آسیب میزنم. مثلا اگر یک گلابی داشته باشید و من بیایم گلابی شما را بگیرم، شما را از منفعتی که حقتان بوده محروم کردم و شما دیگر نمیتوانید از خوردن گلابی خوشحال شوید. اگر شما زحمتی کشیده اید، زحمتتان هدر می رود. پس اختصاص فیزیکی یکی از ویژگی های اصلی مالکیت است. اما مسئله اموال فکری متفاوت است. اگر شما کتابی بنویسید و من پس از انتشار آن را کپی کنم، شما را از فروش نسخه های دیگر به شکلی که شما از فروش گلابیتان محروم می شدید، محروم نشدید. حداقل شما به یک معنا همچنان منافعی را خواهید داشت که قبلا از آن برخوردار بودید. یعنی اموال فکری غیر رقابتی هستند. اما استدلال می شود که اشکالی پیش آمد. اگر شما کتابی بنویسید، باید حق انتفاع از آن را داشته باشید. پس حق تکثیر به جای اختصاص فیزیکی وارد کار می شود و به لحاظ قانونی یک سری حقوق اختصاصی ارائه می دهد. محروم کردن دیگران از استفاده غیر مجاز از محصول و به این ترتیب نوعی اختصاص حقوقی به دست می آورید. اینجا با این استدلال مواجهیم که نویسنده خودش نمی تواند از حق تعلیفش به خوبی پاسداری کند. بنابراین تولید کلی آثار را به دلیل کاهش انگیزه ها کاهش خواهد داد. چنین استدلالی مبتنی بر دو ادعاست. اولا آنها که اثر را کپی می کنند یا می دزدند، اگر نمی توانستند چنین کنند، پولش را می پرداختند. و ثانیاً نویسندگان انگیزه های درونی ندارند. پس آیا درست است که بگویم اگر من کتابی را بدزدم، نویسنده را با محروم کردن از یک منفعت متضرر کردم؟ ادعای اول باید پیش فرض این باشد که اگر من نمی توانستم کتاب را بدزدم، آن را می خریدم. فقط با این شرایط می توان فرض کرد که دزدیدن کتاب باعث ضرر مالی نویسنده شده. مثلا من میخوام ترجمه جدیدی از برخی آثار افلاطون داشته باشم، اما این 75 دلار هزینه خواهد داشت، پس مجبورم با ترجمه قدیمی سر کنم. اما اگر بتوانم ترجمه جدید را بدزدم، بدان معنی نیست که در غیر این صورت آن را میخریدم. در واقع بیشتر افراد به دلیل اینکه قدرت خرید ندارن به سرقت دست میزنند. پس نمیتوانیم فرض کنیم که نسبتی، در واقع تصور اشتباه هم بوده که بیشتر افراد فقط چون قدرت خرید ندارن میدزدن. پس نمیتوانیم فرض کنیم که نسبتی یک به یک میان کتابایی که دزدیده میشوند و کتابایی که خریده نمیشوند وجود دارد و به این ترتیب نمیتوان فرض کرد که سرقت نویسنده را از منفعتی محروم میکند که در صورت عدم سرقت از آن برخوردار بود. ادعای دوم از جاذبه شهودی بیشتری برخوردار است. ظاهرا به نظر میرسد که انگیزه های اقتصادی بیشتر با تولید بیشتر آثار جدید ارتباط مستقیمی دارد. اما انگلستان اولین کشوری بود که قوانین حق تکثیر را در اوایل قرن 18 تصویب کرد و آثار فراوانی پیش از این منتشر شده بودند. با توجه به این مسئله می توان میان آثاری که اگر حق تألیف نبود نوشته نمی شد و آثاری که صرف نظر از حق تألیف هم وجود دارند تمایز قائل شد. و به هر حال قطعا انگیزهای دیگری هم وجود دارند که در سطحی بالاتر از حق تألیف قرار می گیرند. مثلا شهرت، بشردوستی، اعتبار علمی و غیره. اگر این هم قانع کننده نیست، می توان استدلال ظریف‌تری ارائه داد و فقط بر کتاب‌های متمرکز شد که صرف نظر از حق تألیف تولید می شوند. شاید برخی تصور کنند که کتاب‌های اندکی این شرایط را دارند، اما تقریبا تمام کتاب‌های دانشگاهی چنین هستند، به جز بعضی کتاب‌های درسی. این مسئله مستقیما با استدلالی که به نفع کتابخانه مطرح کردیم مرتبط است و آن اینکه توجیه اصلی تأسیس کتابخانه و توزیع الکترونیک کتاب‌ها منافع آموزشی است که به جوامع ارائه می‌دهند. اشاره می‌کنه به اینی که خیلی از کتاب‌های دانشگاهی آن داره میگه. به نظر بدیهی می‌رسد که کتاب‌های دانشگاهی که هدفشان آموزش است، این نیاز را بیش از کتاب‌هایی که در وهله اول در پی حق تألیف هستند، مثلا ادبیات عامه هستند، برآورده می‌کنند. خلاصه اینکه به نظر می‌رسد بین اطلاعاتی که برای یک جامعه رو به رشد مفید است و انگیزه حق تألیف در تولید اثر، رابطه عکس وجود دارد. شاید باز هم گفته شود که حتی اگر نویسندگان دانشگاهی به دنبال پول نباشند، ناشران چنین هستند و کپی کردن کتاب‌ها تولید کتاب‌ها را در آینده ناایمن می‌سازد. اما اگر چنین استدلالی صحیح باشد، آنگاه استدلالی علیه کتابخانه ها هم خواهد بود و به خصوص آنها که همه کتاب ها را نمی خرند و از طرح بین کتابخانه ای استفاده می کنند، بیشتر در معرض این انتقاد هستند. اگر آپلود کردن یک کتاب به دلیل تعداد نامحدود دانلود های بعد از آن که ممکن است انتشار کتاب را در آینده تهدید کند، به لحاظ اخلاقی نارواست، پس نهادی که هر کس می تواند به آن وارد شود و همین کار را انجام دهد نیز نباید وجود داشته باشد. به تعبیر دیگر، چطور کتابخانه‌ای که یک نسخه کتاب را می‌خرد و بعد آن را در میان افراد مختلف توزیع می‌کند، با کسی که یک نسخه کتاب را می‌خرد و آن را اینترنتی توزیع می‌کند متفاوت است. استدلالی که در این مقاله مطرح شد، حق تکثیر را به کلی رد نمی‌کند، بلکه نشان می‌دهد که نحوه نگاه ما به حق تکثیر دچار تناقض است. نتیجه کلی استدلال چنین است: دریافت اینترنتی کتاب به لحاظ اخلاقی ناروا نیست و اگر ناروا باشد، آنگاه تأسیس یا استفاده از کتابخانه هم اخلاقا ناروا خواهد بود. با یادآوری این که هفته بعد پنجشنبه و جمعه، در واقع وقتی شما میشنوین اولین پنجشنبه و جمعه بعدی، در زنجان هستیم برای زنجان لایک. سراغ موسیقی آخر میریم به پیشنهاد رضا ایکس، سرباز اجباری وطن، آهنگ نیروانا رو، Smells Like Teen Spirit. به امید روزی که کسی شغلش کشتن کسی دیگه نباشه و کسی که شغلش کشتن کسی دیگه است فکر نکنه باید همه مردم رو مجبور کنه به کشتن هم دیگه. سربازی اجباری بسیار اشتباهه و غیر اخلاقی. تا شماره بعدی شاد باشین، بخندین که بهترین چیز ما در دنیاست. خوش باشین.